أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء سيدنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء، وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده الحسين عليه السلام، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيام محرم رو با توجه به اینکه صاحب اعضای جلسات حضرت بقیت الله ارواح نافدا هستند، و وسیله بسیار مهم و عظیم برای هدایت انسانها در این ایام گذاشته شده و آن سوگواری برای سیر الشهدا علیه السلام هست، و از اون بزرگوار تعبیر به سفینه شده که هر کس به هر گونه‌ای متشبث به این سفینه بشه، از هر گونه گمراهی و ضلالت دنیوی و اخروی، جسمی و روحی در امان میمانه. از این جهت شکر خدا را بر این لطف باید بسیار به جا بیاوریم و عظمت تشکیل این گونه جلسه ها را و شرکت در آنها رو به اندازه درک خودمون واقف بشیم و سعی کنیم کمال استفاده رو از این چند لحظه که در جلسه هستیم از محفل خودمون بهره ببریم. لذا شروع جلسه خودمون رو به خاطر اینکه عنایات منتقم امام حسین علیه السلام، امام دوازدهم حضرت بقیت الله ارواح نافدا رو، توجهاتشون و برکاتشون و عدیشون رو معطوف به جلسه مون بکنیم و در طول این شبها به عنایات اون حضرت تمسک بکنیم، هدیه محضر مبارک و مقدس و آن بزرگوار صلواتی ختم فرمانیم. باز برای اینکه بهتر استفاده بکنیم تذکری رو که سال قبل هم دادیم انشاءالله دوستان رعایت بکنند و با طهارت وارد جلسه بشن. بحث اون به حول و قوه الهی در این چند شب پیرامون مسئله حکومت اسلامی و ولایت فقیه است. می‌دانید انسان یک موجود دو بعدی است. یک بعد او جسم اوست و بعد دوم او نفس او که گاهی از او تعبیر به روح و یا عقل و یا قلب میشه. چهار تا تعبیر هست ولی که گاهی مرادف یک دیگه منظور هست. جهانبینی انسانها هم به دو گونه جهانبینی مادی و الهی است. اون کسانی که بینششون در جهان مادی است، منکر خدا هستند، ماتریالیست هستند، اینها توجه به باطن خودشون و اون اخلاقیات، انجام وظایف و در نهایت توجه به این که مسیرشون در این دنیا به معادی ختم میشه یا غافلن و یا منکر. اونهایی که جهانبینی الهی دارن، طرز تفکرشون نسبت به این جهان اعتقاد به مبدأ فاعلی است. و پس از اون اعتقاد به این دارد که این پروردگار انسان رو کل انعام نیافریده، بلکه به لحاظ امتیازاتی که به انسان داده که عبارت است از عقل و اراده و قدرت و علمی که توأم با این عقل و اراده هست، با این چهار امتیازی که به انسان داده او رو مکلف کرده. لذا یک انسان متعلق و الهی معتقد به اینه که او مکلف است، چون مکلفی دارد. خودش رو در اعضا و جوارحش آزاد نمیدونه. هر وظیفه‌ای، هر کاری دلش خواست، در چه مایل بود نگاه بکنه، هر کلامی رو خواست ادا بکنه، این روش، روش حیواناته که به هر علف برسد پوز خودش رو دراز میکنن و هیچگاه توجه به این ندارد که این علف خوردنش برای اونها حرام، شبهناک، مکروه، مباح. توجه به حکم اصلا ندارد، تنها توجه به موضوع دارد. اون انسان الهی با توجه به این که خودش رو مکلف میدانه، لذا وظیفه خودش رو از خالق خودش میگیره. و با توجه به این که معتقد به معاد، خودش رو محدود میدونه. درست یک کارگر اگر خواست کارفرما کارگر خودش رو محدود بکنه به اون کاری که به او دستور داده، دو روش برای این کار هست. یکی این که مستمرن ناظر اعمال بیست بالا سره بود. خب مسلم کارگر وقتی نک کار بر ما داره نگاهش میکنه، نمیتونه کار خودش رو تعطیل بکنه یا کم کاری بکنه. و راه دوم اینه که کارفرما غائب باشه، ولی که بعد از اتمام عمل کارگر عمل او رو محاسبه بکنه. یعنی بگه شما 8 ساعت کار کردی، تو زنده 8 ساعت بعد این اندازه پارچه بافته باشی. کو یک نفر مؤمن در جهان بینی خودش از هر دو جهت خودش رو محدود میدونه، هم از جهت اول که خدای خودش رو ناظر بر اعمال خودش میدونه. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا و رسول و ائمه اطهار علیهم السلام اعمال شما رو میبینن، نمیدانن. چون دانستن خود معلول علل گوناگونیه و بهترین دانستنی که در حد یقین هست اون دانستنی است که از کانال دیدن باشه. و هم از حیث دوم مؤمن معتقد به قیامت، میدونه اونجا روز حساب، اگر به اندازه مثقال ذره خیر انجام داده باشه، یره میبینه نتیجه عملش اونجا میبینه، و به همین اندازه اگر شری انجام داده باشه باز هاکزا. این جهان بینی الهی با توجه به این اعتقادی که یک مؤمن داره، بی‌نیاز نیست از این که احکام الهی توسط فرستادگان پروردگار برای انسانها رسانده بشه، گفته بشه. به این معنا که حالا ما معتقد به خدا بودیم و خود رو مکلف و محدود از حیث مبدأ و معاد، اما این کافی نیست، چون تو اینجا برای انسان علم اجمالی میاره، اما این که تفصیلا حالا چه وظیفه ای من دارم اون رو نمیدونه. من مکلف هستم اما متعلق تکلیف چیه؟ چگونه عبادت خدا رو به جا بیارم؟ حد و مرز معاملات چیه؟ در روابط، روابط بین انسان‌ها چه احکامی حاکمه؟ همه اینا مجهوله. اینجاست که معتقد بودن به خدا و معتقد به این که انسان مکلف از جانب اوست مستلزم اعتقاد به نبوت، و این دو از یک دیگه تفکیک نمیشه. باید خدا پیغمبری یا پیغمبران رو بفرسته تا تفصیلا این احکام رو برای ما ذکر بکنه. به خاطر اینکه اینجا کسانی ادعای کذب نکنن که کردن بعضی، پروردگار یک دلیل روشن و به تعبیر بعض از آیات و روایات آیه و حجت قرار میده که دلالت اون حجت تام قطعی و عقلی است و اون معجزه است. به این روش رسول خودش رو به مردم معرفی میکنه. ای مردمی که معتقدید من خدای شما هستم و شما رو همچون حیوانات نیافریده بلکه مکلفی موظفی و منتظر دستور و وظیفه هستید، دستور و وظیفه رو از رسول من بگیرید. از اینجا معتقدین به جهان بینی الهی چند دسته هستن؟ است. بعضی به همین اندازه اکتفا می کنند و اعتقاد دارند که اگر پیغمبری آمد با معجزه و تکالیف مردم رو گفت، بیان کرد، برای بقای اون تکالیف نیاز به وصی و امام بعد از پیغمبر نیست. اینها شعار حسبنا کتاب الله رو میدن، بعد از پیغمبر میگن کتاب خدا برای ما کافی است. و این نکته برمیگرده به اون مطلب دیگری که گفته شده، آیا ممکن تنها در حدوث خودش آیا نیاز به علت داره، یا اینکه هم در حدوث و هم در بقا؟ اونایی که طرفدار نظریه اول هستند میگن ممکن برای اینکه ماهیت او نسبت به وجود و عدم مساوی است، از این تساوی در بیاد و وجود او رجحان پیدا بکنه بر عدم او، نیاز به علت و مبدأ فاعلی داره. وقتی این ممکن شد موجود، به اعتبار این که افاضه از فاعل شد به او، الان دیگه میشه واجب بالعرض، به اعتبار این که فاعل به او عنایت کرده، فیض رسونده. حال دیگه این ممکن بعد از این که موجود شد برای استمرار حیاتش و برای بقایش نیاز به افاضه فیض نیست. گروه دیگه قائلن که ممکن بعد از اینکه موجود شد هنوز پیشانی او نمودار فقر ذاتی اوست، اگر غنی شده غنی بالعرض شده، ولیکن برای بقاش هنوز ذاتاً فقیره. شما لات رو میگید برای لحظه اول که بخواد روشن بشه، لحظه ای که میخواد تاریکی رو مبدل به نور بکنه، میگید نیاز به برق داره. اما بعد از اینکه روشن شد و نور اومد، برای بقایش نیاز به استمرار رسوندن برق به اون نیست، حالا دیگه خودش کافیه، باقیه. هدایت انسان هم از این قانون استثنا نیست. اون کسانی که طبق جهانبینی الهی خودشان معتقدند باید وظایف خودشون رو از رسول الهی بگیرند تا هدایت بشن، این هدایت برای بعد از رحلت پیغمبر که او هم بالاخره از دنیا میرد، انک میتون و انهم میتون، برای بعد از رحلت آن حضرت باید استمرار این هدایت باز به واسطه کسانی باشه که پروردگار اونها رو واسطه فیض قرار میده. از اینجا مرز ما با عامه جدا میشه. عامه برای هدایت انسان ها اصل حدوث یک پیغمبر رو که به واسطه او حدوث هدایت میشه برای انسان ها کافی میدونن. برای بعد از پیغمبر نه، حتی اگر بعد از پیغمبر خلیفه جعلی بیاد، خلیفه انتصابی بیاد، خلیفه ای که حتی با گفتار خود پیغمبر در تضاد باشه و گفتار پیغمبر رو نقض بکنه و نعوذ بالله بگه ان الرجل لیحجر، ولو خلیفه ای بیاد که 70 روز قبل خودش رو که صدای بخه بخه به کیا علی گفته رو به فراموشی بسپره و دستور صریح پیغمبر رو و آیه قرآن رو زمین بگذاره، کنار بگذاره، اونا میگن مشکلی نیست. عامه تو اینجا میگن مهم نیست. هدایت انسان دیگه تعمیر شد، با آمدن رسول کافی است. لکن گروه دیگری از همین معتقدین به پروردگار و دارای بینش الهی متعلهین، اینا معتقدند که استمرار هدایت و بقای آن هم نیاز به باز وسیع، آن هم وسیعی که از جانب خود خدا تعیین شده باشه، به خاطر اینکه همون خدایی که انسان رو آفریده نیازهای انسان رو هم میدونه، کیفیت هدایت او رو هم میدونه، لذا او باید تعیین بکنه. اون هم با همون دلیل قطعی که عرض کردیم معجزه است. بله، معصوم دوم و سوم او به دو طریق کارش اثبات میشه، هم طریق معجزه است هم طریق اعلام معصوم قبلی، که معصوم قبلی خودش به واسطه معجزه کارش تثبیت شده. خب این گروه دوم که بعد از پیغمبر معتقد به وصایت امیر المؤمنین علیه السلام و 11 فرزندشون هستن، باز اینها هم یک فرقه و یک گروه نیستن. معتقدن که در زمان غیبت وجود امام غائب مستور کافی است. اون فیضی که خورشید از پس ابر به مردم میرسانه کفایت میکنه. نیاز مستقیم به شخصی که ولایت جامعه رو به عهده بگیره نیست. اونها میگن برای ما فرقی نمیکنه که امام غائب مستور باشه یا حاضر مشهود. کنده و اینا وجود امام رو به ولایت تکوینی اون حضرت محدود میکنن و ناظر به ولایت تشریعی نیستد. به این معنا که توجهشون در ولایت تکوینی به حدیث لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها هاست. وجود حجت تو زمین نیازه، چرا که اگر نباشد زمین و زمان و آسمان ها و کرات هیچ کدام باقی نمیمونه. بقای اینها نیاز به جاذبه امام داره و جاذبه امام لازمش این نیست که حتما حاضر باشن بین مردم، غائب هم که باشن کافی است. نظیر قوه جاذبه و دافعی که بین زمین و خورشید هست که اگر قوه جاذبه خورشید نبود و دافعی زمین، زمین در فضا رها میشد. حالا آیا این قوه جاذبه ای که زمین نیاز داره به خورشید، آیا لازمه که حتما خورشید در وسط آسمان باشه تا قوه جاذبه او کار بکنه؟ یا الان هم که شبه و خورشید دیده نمیشه اما جاذبه او بالاخره زمین رو نگه داشته کافیه؟ اینها قائلند که وجود امام علیه السلام تنها به لحاظ اون ولایت تکوینی شده که جاذبه امام ماسوی الله رو نگه داره، به حیات اونها ادامه بده، واسطه فیض وجودی اونها بشه. لذا میگن فرقی نیست امام غائب باشن یا ظاهر، مستور باشن یا مشهود. ولیکن بعد ولایتی امام محدود به ولایت تکوینیشون نیست. اون ولایتی که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، تنها به ولایت تکوینی پیامبر محدود نمی‌شد، بلکه پیغمبر علاوه بر این که وجودشون سبب ایجاد افلاک شده بود، لولاک لما خلقت الافلاک. علاوه بر این رسما مسئله ولایت تشریعی رو به عهده داشتن، لتحکم بین الناس بما اراک الله. مردم در امور خودشون نیاز به حاکم دارن، والی میخوان، از جهات گوناگونی که انشاءالله اشاره خواهیم کرد به حدیث امام هشتم علیه السلام در کتاب علل الشرایع. در اجرای حدود، در اخذ دیات نیاز به حاکم و قاضی هست، در دفاع از کیان اسلامی نیاز به حاکم هست، و در جهاد و دعوت مردم به اسلام، در صلح نیاز به حاکم هست. در کیفیت اداره جامعه بر اساس اخذ مالیات و بسط آنها بر تمام جامعه و آنچه که نیاز عمومی به اون هست، نیاز به حاکم هست. در گرفتن خراج که همون مالیات بر زمین و زکات و خمس و هزینه اون در مورد خود به قاضی و حاکمه. و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمایند، از حدود 60 کتاب فقهی که ما داریم، یه تعداد کمی از اونها راجع به امور عبادی است و اکثر اونها، یعنی از نصف بیشتر، راجع به امور سیاسی مردمه. اینه که به زمان غیبت ولی عهد علیه السلام که میرسیم، گروهی سیاست را از دین جدا میکنند، ولایت امام رو محدود به ولایت تکوینی میدونن، میگن امام غائب باشن کافیست، و جامعه رو ولو به هرج و مرج قبول میکنن. اینا در زمان غیبت اکتفا میکنن به عبادت و امور اخلاقی خودشون، نسبت به امور سیاسی دیگه کاری ندارد. حاکم میخواد مسلم باشه یا کافر، مؤمن باشه یا ملحد، براشون فرقی نمی کنه. اما میدونید انسان اگر معتقد به یه چنین تفکری شد و دخالت در امور سیاسی نکرد، اون سیاست غلطی که حاکم بر جامعه میشه سراغ چنین اشخاصی میاد. اگه من گفتم با حاکم کاری ندارم، اون حاکم کافر میگه با تو کار دارم. اون حاکم میگه من باید جامعه رو اداره بکنن بر اساس قانونی که خودم تشخیص میدم و فرمانش رو میدم، همه باید اجرا بکنن. تو میخواد معتقد به حکومت من باش یا نباشی باید عمل بکنی. مگر که جامعه هرج و مرج داشته باشه و اصلا حاکمی نداشته باشه. تو طول این سالهایی که از زمان غیبت امامزان علیه السلام تا حال هست یه نگاه اجمالی بکنید، احساس این نکته رو کاملا میکنید که همون اشخاصی که معتقد به تفکیک دین از امور سیاسی شدن در زمان غیبت، چون در زمان قبلش که امام حاضر بودند و ولایت تشریعی و تکوینی و امور سیاسی مردم رو به همه نحویش داشته، از زمان غیبت به این طرف گفتن نه دیگه ما دخالت تو کارهای سیاست نداریم، کاری به مسئله دفاع نداریم، کاری با مسئله روابط بین الملل و دعوت کفار به اسلام نداریم، کاری نداریم که قاضی ما که میخواد حکم بکنه در دادگاه معتقد به اسلام باشه و بر طبق موازین اسلام حکم بکنه یا بر خلاف اسلام. ما فقط فکرمون در محدود زندگی خودمون است و اخلاق خودمون و انجام امور عبادی خودمون، تو معاملات هم مواظب باشیم خودمون خطا نکنیم. آیا چنین افرادی توانستن تحت حکومت افراد جائر و کافر به همون وظیفه شخصی دینی خودشون عمل بکنن؟ مسلمان کم داشتن. یعنی اون حاکم وقتی معتقد به خدا نبود، معتقد به نظام حالا یا جمهوریست یا سلطنتی به هر نحوی، اما مقنن و قانونگذار رو خودش میدونه یا حداقل اکثریت مردم، اون دیگه نگاه نمی کنه که فلان شخص مؤمن در گوشه جامعه که نشسته معتقد به خدا و دستورات شرعه. میگه هرچه من گفتم، هرچه اکثریت توده مردم خواهان و هستن باید عمل بشه و کسی هم از قانون رو نمیگذاره مستثنا بشه، حتی اون شخصی که به اعتقاد خودش مؤمن و موحده. اینجاست که باز دو دسته شدن، گروهی از این گروهی که دین رو از سیاست جدا میدونستن باز جدا شدن و مسئله رو با بینش وسیع‌تر و صحیح‌تر و عمیق‌تر نگاه کردن و گفتن لازمه هدایتی که برای بشر هست و بقای اون نیاز به والی داره، چه در امور عبادی و چه امور سیاسی، در غیبت امام زمان علیه السلام نیاز به یه اشخاص دیگری هست که اونها همون فقیهان عادل جامعه شرایط دیگه هستن. بحثو تا اینجا با رسوندیم. یه اشاره بکنیم به آیه شریفهی که تلاوت شد و انشاءالله دوباره بحثو فردا شد. قرآن کریم در آیه 59 از سوره نساء فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای افراد با ایمان اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر. اطاعت از خدا مسلماً مستقیماً برای ما میسور نیست، چون ارتباط با او نداریم. لذا کیفیت عملی اطیع الله در اطیع الرسول خوابیده و در قول الامر. اما در این حال یک تفاوتی است بین اطاعت از خدا و اطاعت از رسول و قول الامر، و اون اینه که اطاعت از هیچ کس بالاصاله واجب نیست برای کسی جز خدا. تو این دنیا نه من و نه شما واجب نیست از هیچ کس اطاعت بکن، به چه دلیل؟ جز خالقمون با اون اعتقاد به مبدأ و معادی که داریم، تنها کسی که اطاعت ازش واجبه خداست. او میشه اطاعتش واجبه به ذات. این که بگیم به ذات یعنی نه به خاطر فرمان دیگری بیایم فرمان خدا را اطاعت بکنیم. فرمان خدا اطاعتش واجب است به خاطر خود فرمان خدا. اما اطاعت از رسول و اولی الامر وجوبش بالعرضه، یعنی چون خدا دستور داده از اینا اطاعت کنید واجب شده. و همین از سر تکرار اطیعوا، اطیعوا الله، و باز تکرار میکنه و اطیعوا الرسول. گرچه بعضی گفتن اطیعوا دوم تأکید اوله، ولی که تا جمله رو بتونیم حمل بر تأسیس معنای جدید بکنیم، حمله بر تأکید و تقویت اول نمیشه. و اینجا ظاهرا اشاره به تعدد دو مرحله اطاعت، تکرار اطیعوا ناظر به این میشه که اطیعوا الرسول در مرحله بعد از اطیعوا الله. و به عبارت دیگر اگر اطیعوا دوم گفته نشده بود، این توهم می شد که اطیعوا الله و رسول، الله و رسول اطاعتشون در عرض یک دیگره، در حالی که نه، اطاعت خدا به ذات یکی نیست بیشتر و از او تنها واجبه، و اطاعت از رسول در طول اطاعت از خداست، در تحت اوه، به فرمان خداست. اما این که میبینید برای اولی الامر اطیعوا رو تکرار نکرده، این ناظر به اینه که فرمانی که خدا میده به اطاعت از رسول و به اطاعت از اولی الامر، اینا در عرض یک دیگر. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. لذا دیگه برای اولی الامر اطیعوا رو تکرار نکرده. همون اطیعوی که برای رسول است بر اولی الامر هم هست. از اینجا یک نکته رو ما بهش میرسیم و اون عصمت رسول و اولی الامر. یعنی اگر بنا باشه رسول و اولی الامر معصوم نباشد و گاهی خطا بکنند یا تعمد، اینجا نمیشه که اطیع الرسول با اطیع الله در کنار یکدیگه یا در طول یکدیگه قرار بگیره. اون خدایی که میگه اطیع الله، بعد این اطیع الله تو مرحله عمل به اطیع الرسول برای ما واجب میکنه، میدانه که این رسول مؤدب به ادب الهی است و هیچگاه ولو خطا ولو سهوا فراموش بکنه حکمی برخلاف حکم خدا صادر نمیکنه. اونها به اعتبار این که غیب مشهود اونهاست و علم اونها لدن نیست، چه رسول و چه اولی الامر اطاعتشون در این آیه شریفه واجب شده. لذا باز میبینیم عامه وقتی به این اولی الامر رسد میگن اولی الامر حاکمان، هر حاکمیست که بر جامعه حکومت بکنه، ولو حاکم دستور به خلاف شرع. اگر بنا بشه حاکم دستور به خلاف شرع بده، دستور به خلاف اطیع الرسول بده، این چطور میتونه اطاعت او در کنار اطیع الرسول و اطیع الله واجب بشه؟ این تناقض در عمله. یعنی خدای متعال منو موظف بکنه به این که از دو جا دستور بگیرم، یکی از رسول، یکی از اولی الامری که فلان پادشاه حاکم جور زمان هست. رسول میگه مثلا شراب نخور، و حاکم جور میگه بخور. اگه بنابش اون حاکم اولی الامر باشه، این تناقض صدر و ذیل تو آیه است. خدای متعال چطور میتونه چنین امری بکنه؟ رسول میگه مبارزه کن با طاغوت‌های زمان خودت، با امریکا مبارزه بکن. اولی الامری که حاکم بر نظام فلان جامعه شده میگه با امریکا باید رابطه داشته باشیم. اگه منظور از اولی الامر این حاکم باشه، این چطور میتونه اطاعتش با اطیع الرسول کنار هم بیاد؟ لذا این آیه شریفه دلیل محکمی است بر عصمت اولی الامر هر کس خود باشه. بله، حالا در مصداق اولی الامر رو باز دلیل خاص داریم که کیانه. بحثو به همین جا خاتم میدیم. امیدواریم فضل الهی بتوانیم دنباله بحثو فردا شب عرض کنیم.